من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. عرض کردیم در مورد محارم سببی و جواز نظر به محارم سببی در هر دو قسمش حکمش چیه و دلیل بر اینها کدامه. در یک قسم از محارم سببی یعنی اونهایی که حرمت نکاح در اونها موقتی و قابل زوال است، لا یجوز النظر، دلیلش هم بیان شد. در قسم دوم یعنی اونهایی که حرمت ابدی نکاح در اون ثابت است، عرض کردیم یجوز النظر و دو دلیل هم براش ذکر شد. لکن مرحوم آقای خویی برای قسم دوم یه تقسیم اضافه‌ای ذکر کرده و قسم دوم را منقسم به دو قسم دانسته، یعنی فرموده اون محرمات اون محارم بالمصاهره یا محارم سببی خودش که بر دو قسمه، یک قسم حرمتش قابل زواله و یک قسم حرمتش قابل زوال نیست، این قسم دوم را به دو قسم تقسیم کرده، یعنی اون محارمی که حرمت نکاح با اونها ابدی است میگه دو قسمه. یک قسمش اونهایی هستند که حرمت ابدیه در اون ناشی از علقه زوجیته و قسم دوم اون دسته محارمی هستند که حرمت ابدی در اونها ناشی از غیر علقه زوجیته. وقت مواردی رو هم براش ذکر کرده، مثل حرمت حاصل از لعان، حرمت حاصل از زنا به ذات البعل، یا حرمت ابدی حاصل از طلاق نهم، بعد از نه بار طلاق دادن دیگه حرمت ابدی پیدا میکنه زن. خب عبارت ایشون اینه، ملاحظه بفرمایید. ایشون در صدر کلامش فرموده فعنن، یعنی بر اساس تقریر بحثایشون عرض میکنم، فإن المحرمات بالمصاهرة على قسمين، الأول ما تحرم حرمة موقتة قابلة للارتفاع، الثاني ما تحرم مؤبدا. ابتدا میفرماید محرمات بالمصاهرة بر دو قسمه، یک قسم اونهایی که حرمتش موقت و قابل ارتفاع است، قسم دوم اون مواردی است که حرمت ابدی داره. اون وقت در اواسط کلامشون اینجوری فرموده و ان کانت من القسم الثانی، یعنی ما تحرم و مؤبدا فتارتن تکون الحرمت الابدیه ناشئه من الالقت الزوجیه و اخرى تکون و ناشئتن من غیرها. اونی که حرام ابدیست گاهی حرمت ابدی ناشی از القی زوجیته و اخرى ناشی از غیر القی زوجیه. خب اونی که ناشی از القی زوجیته، ما دیروز دربارش بحث کردیم، مثل ام الزوجه، اون بحثی نیست. این ناشی از القی زوجیته، حرام ابدیست و نظر هم جائزه. اما این که یه قسم دومی هم برای محرمات بالمصاهره که حرمت ابدی نکاح دارند ذکر کرده و این حرمت را ناشی از غیر القی زوجیت دانسته، به عنوان قسم دوم از مواردی که حرمت ابدی نکاح دارند، این قابل قبول نیست. چرا؟ به چه دلیل؟ احسن، کی فرمود؟ ها؟ نه شما فرمودید. آره ببینید این خیلی روشنه، مقسم این تقسیم محرمات بل مصاهره است. یعنی چی؟ یعنی اون کسانی که به واسطه پیوند زناشویی و القی زوجیت محرم شدن. ایشون فرمود اینها بر دو دستن، یک دسته اونهایی که حرمتش موقته مثل اخت و زوجه، یک دسته اونایی است که حرمتش ابدی است. خب وقت این که بیایند و قسم دوم را بر دو قسم کنند، بگن تارتن این حرمت ابدی ناشی از القی زوجیت است و اخرى ناشی از غیر القی زوجیت، این یعنی خروج از مقسم. ما اساسا محرمات بالمصاهره را معنا کردیم، یعنی اونی که نکاح با او حرام است به واسطه یه القه زوجیت. این خصوصیت در همه اقسام باید حفظ بشه. وقتی ما یه چیزی رو مقسم قرار میدیم و اقسامی برای این مقسم ذکر میکنیم، خب قهرن میبایست این خصوصیت در همه اقسام وجود داشته باشه. اون وقت چطور ایشون میاد میگه در مواردی که حرمت ابدی نکاح ثابت میشود، این دو قسمه، گاهی ناشی از القی زوجیت، گاهی ناشی از غیر القی زوجیت. خب همین که شما میگید ناشی از غیر القی زوجیت، معناش اینه که شما از دایره مصاهره خارج شدید. این دیگه یک قسمی برای قسم دوم از دو قسمی که مقسم اون محرمات بالمصاهره هستند محسوب نمیشه. این اشکالی است که به مرحوم آقای خویی وارده و بعید نیست که حالا این سهو قلم از مقرر باشه. که حالا این رو به عنوان یه قسمی در عرض اون قسم اول قرار داده. آدرس این مطلب مرحوم آقای خویی رو بدم: المبانی فی شرح العروه کتاب النکاح صفحه 54. به هر حال این اشکالی است که بسیار روشنه و قابل قبول نیست این مطلبی که ایشون فرمود. و شیفکان، حالا ما کاری نداریم صرف نظر از این مطلب و اینکه این مورد از محرمات در ذیل اقسام محرمات بالمصاهره نباید قرار بگیره و قرار داده شده، اصلا فی نفسه میخوایم ببینیم حکم نظر در این موارد چیه. خوب دقت کنید، ما اینجا در واقع شأنه غیر از اون سه قسم معهود و معروف، محرمات نسبی یا محارم نسبی که گفتیم نظر به اونها جائزه، محارم رضایی که اون هم ثابت شد نظر به اونها جائزه، و محارمی که از طریق مصاهره حرمت نکاح پیدا کرده اند به شرط اینکه حرمتش ابدی باشد، اونم گفتیم جواز نظر ثابت. بله، اگر حرمت نکاح موقت باشه جواز نظر ثابت نیست. به غیر از اینا یه موارد دیگری هم هست که نکاح موجب حرمت نکاح می شود و در این حال جواز نظر ثابت نیست. دو مورد دیگه وجود داره. اینها جزء اقسام محارم نیستن، چون ما عنوان جهت ثالثه در مسئله 17 را این قرار دادیم: فالمراد فالمحارم. این که تو مسئله 17 گفته یجوز النظر الى بدن المحارم، منظور از این محارم کیا هستن؟ گفتیم هم محارم نسبی، هم محارم رضایی و هم محارم سببی را در بر میگیرد به شرط اینکه حرمتش ابدی باشه. دو قسم دیگر هستند که اینها نکاح با اونها حرامه اما عنوان محرم بر اونها اطلاق نمیشه، اینا جزء محارم نیستن، لذا لا یجوز النظر الیها. اون دو قسم باقی مانده کدامن؟ که یحرم نکاحهن اما لا یجوز النظر الیهن. نه، فرق نمی کنه، ام الزوجه حرمت ابدی پیدا می کنه چه در نکاح دائم چه در نکاح موقت. خب بله، اونم همینطوره، گفتیم دیگه. آره، بنت الزوجه دیروز توضیح دادیم. ببینید، قسم اول اون مواردی است که حرمت به خاطر زنا با عمه یا خاله اتفاق میفته. اگر کسی معاذ الله با عمه یا خاله خودش زنا کند، این موجب حرمت ابدی دختر این عمه یا دختر خاله می شود. یا مثلا زنا به ذات البعل، اگر کسی با زن شوهردار زنا بکند این موجب حرمت ابدی است، البته علل مشهور. الان فتوای برخی از آقایون هم اینه که زنا، عرض به حضور شما، به ذات البعل در البته در مورد زمان عده، اون زنی که در عده به سر میبره، یه تفکیکی قائل شدن که عقد در زمان عده موجب حرمت ابدی است، اما زنا در زمان عده موجب حرمت ابدی نیست. اون مال زمان عده است، اما زنا به ذات البعل این موجب حرمت ابدی میشه. یا طلاق نهم، یا حرمت حاصله از لعان، کسی که لعان بکند حرمت ابدی پیدا میکنه. خب در این موارد با اینکه حرمت ابدی نکاح ثابته، اما نظر جایز نیست. یعنی این چنین نیست که حرمت و نکاح مطلقا موجب جواز نظر بشه. حرمت نکاح به دو شرط موجب جواز نظر است. یک، شرطی که دیروز اشاره کردیم، اینکه حرمت حرمت ابدی باشه. دو، اینکه این حرمت حرمت کیفری و عقوبتی باشه. اینم باز در ضمن برخی سوالات در گذشته گفته شد، در پاسخ به برخی سوالات من عرض کردم که گاهی از اوقات این حرمت ابدی جنبه کیفر و عقوبت و مجازات داره. در صورتی که این دو شرط موجود باشه، حرمت نکاح عرض به حضور شما مستلزم جواز نظره. یک، این که حرمت ابدی باشد. دو، جنبه کیفر و عقوبت نداشته باشه. و الا اگر یکی از این دو شرط مفقود شد، حرمت نکاح باشه اما ابدی نباشه، این لا توجب النظر، لا توجب جواز النظر. یا حرمت ابدی باشد ولی عقوبتا ثابت شده باشه، اینجا هم لا توجب و جواز النظر. و در این موارد حرمت نکاح، حرمت ابدی نکاح که ثابت شده، این در واقع جنبه کیفر و مجازات و عقوبت داره. کسی که لعان میکنه، خب این حرمت ابدی برای او عقوبته. کسی که طلاق نهم میده، ببینید این سه بار که طلاق داده، یه بار محلل، یه مجازات خفیفتر براش در نظر گرفته شده، بلکه به غیرتش بر بخوره دیگه بی خودی طلاق نده، باز دوباره سه بار یه فرصت دیگه بهش داده شده، دوباره یک محلل، ولی برای بار سوم اگر این سه تا طلاق را بدهد، اینجا دیگه حرمت ابدی پیدا میکنه. این کیفر و عقوبت طلاقهای متعدد برای این شخص. بله. یا مثلا بله، نه اونجا نمیده حرمت ابدی میاد. یا مثلا کسی نعوذ بالله با عمه یا خاله خودش زنا بکند، عقوبت و مجازاتش غیر از حالا اون چیزهای دیگر، حرمت ابدی دختر این خاله یا عمه است. ببینید در این موارد حرمت ناشی از علقه زوجیت نیست. چرا نکاح به طور ابدی در این موارد حرام شده، این ربطی به علقه زوجیت نداره. این عقوبت و مجازاتی است که شارع برای این اعمال در نظر گرفته. خب اونگاه مسئله این است که به چه دلیل نظر جایز باشه. این یک زن اجنبیه است. این زن اجنبیه درست نکاح با او حرامه، اما مسئله اینه که حرمت نکاح به شرطی موجب جواز نظر است که این حرمت ناشی از علقه زوجیت باشه یا ناشی از نسب و رضا باشه. در محرمات بالمصاهره این علقه ناشی از زوجیته. در مورد محارم نسبی این حرمت ناشی از همون به اصطلاح خون و گوشت و پوسته، یعنی پیوند خویشاوندی. رضا هم که ملحق به نسبه، نازل منزله نسبه. اما در غیر این موارد ما دلیلی نداریم مبنی بر جواز نظر، لذا این قسم قطعا عرض به حضور شما جواز نظر در موردش ثابت نیست. قسم دیگری هم اینجا وجود داره که با این که حرمت ابدی نکاح ثابت می شود، اما لا توجب جواز نظر. و اون کجاست؟ اونجایی که مثلا کسی قسم بخورد به این که با فلانی ازدواج نکن، یا در ضمن عقد لازمی شرط بکنه که با فلانی ازدواج نکن. میگه مثلا من این رو به تو میفروشم به شرط اینکه با فلانی ازدواج نکنی. خب اینجا اگر این شخص برخلاف سوگندش یا برخلاف اون شرطی که در ضمن عقد لازم بوده ازدواج بکنه با اون فرد، این صرفا حرمت تکلیفی ثابت میشه، حرمت وضعی ثابت نمیشه. یعنی معصیت کرده. خب کسی که سوگندشو بشکنه معصیت کرده، ولی موجب بطلان عقد نیست. اگر حالا مثلا برخلاف قسمی که خورده، البته با شرایط شرعی خودش، بره با اون شخص ازدواج کنه، عقدش باطل نیست، اما معصیت کرده. چرا؟ چون به خاطر سوگند ازدواج با او برای این حرمت تکلیفی داشت. یا مثلا اگر برخلاف شرط در ضمن عقد، یعنی اون شرط رو زیر پا بگذاره، بره با اون شخصی که شرط شده بود باش ازدواج نکنه، بره ازدواج بکنه، اینجا حرمت تکلیفی ثابته. در موارد قبلی حرمت وضعی ثابت بود، مثلا نکاح با خواهر زن اصلا باطله، یا نکاح به اصطلاح پنجم باطله، یا نکاح عرض به حضور شما با خواهر و با خواهر رضایی و اینها باطله. اون مواردی که در محارم ما گفتیم، محارم نسبی، رضایی و بالمصاهره حرمت ابدی نکاح که ثابت است، به این معناست که نکاح در هیچ کدام از اینا اصلا واقع نمیشه، نکاح صحیح اصلا محقق نمیشه، اونا حرمت وضعی داره. اما در این قسم حرمت تکلیفی است. خب حالا اگر کسی عرض به حضور شما برخلاف اون مواردی که، یعنی با این که حرمت تکلیفی نکاح ثابته، میخوام ببینیم یجوز النظر ام لا، به عبارت دیگه بین مواردی که حرمت تکلیفی نکاح در اون ثابت شده و جواز النظر ملازمه هست یا نیست. خب این قسم خورده با فلان دختر ازدواج نکنه، پس نکاح با او حرمت تکلیفی داره. حالا سوال اینه، آیا این حرمت تکلیفی موجب میشه بگیم پس نظر به او جائز است؟ نه. اینجا هم حرمت و نکاح لا توجب جواز نظر. چرا؟ برای اینکه ما دلیلی بر جواز نداریم. ببینید این زن یک اجنبیه محسوب میشه، هیچ یکی از اسباب عرض به حضور شما اطلاق عنوان محرم هم برش صفر نمی کنه، نه نسبن، نه رضاءن و نه علقه زناشویی وجود نداره تا بخواد از محارم او محسوب بشه. تنها یه سوگندیست که موجب حرمت تکلیفی نکاح شده. خب این اجنبیه است، به چه دلیل نظر به او جائز باشه؟ و اون ادله ای هم که تقصیل محارم را جائز کرده و ما از اون استفاده کردیم نظر جائز است، اون ادلم اساسا از این موارد انصراف داره. اون ادله گفته محارم میتونن یکدیگر را غسل بدن، طبق اون روایات محارم میتونن هم دیگر رو غسل بدن، و ما از جواز تقصیل استفاده کردیم جواز نظر را، چون عادتا بین غسل و نظر ملازمه وجود داره. خب در اون روایات محارم غسلشون جائز دانسته شد. محارم یعنی کیا؟ من حرم نکاحو، کسی که نکاحش حرام. حالا فرق نمی کنه چه در ناحیه مرد چه در ناحیه زن. خب من حرم نکاحو چه کسانی هستن؟ اینا رو در شرع بیان کردن. در قرآن بیان شده چه کسانی حرام است نکاح با اونها. اونها همون چند دسته ایست که عرض کردن، محارم نسبی، رضایی و سببی. خارج از مواردی که در کتاب خدا بیان شده، اینها جواز نظر ندارن. بنابراین در این قسم هم جواز نظر ثابت نیست. خب با توجه به مطالبی که طی این چند جلسه گفتیم، ما در مورد 5 قسم تقریبا اینجا بحث کردیم. جواز نظر به 5 گروه را مورد بررسی قرار دادیم. یه گروه محارم نسبی بودن که ثابت شد جواز نظر به اونها الا العورت. عورت در همه اینا استثناء شده، یعنی اینا اجنبی نیستن. گروه دوم محارم رضایی که معلوم شد نظر به اونها هم جائزه، دلیلش هم گفته شد. ببینید تو همه اینا عمده دلیل این فتاواست. اینجا رساله که گفته نمیشه، اینجا بحث استدلالیست. شما هم باید در لابلای این مباحث با نحوه استدلال آشنا بشید. یعنی اینا در حقیقت تمریناتیست، این فروعی که ما اینجا میاریم بحث میکنیم، عرض به حضور شما، ادله رو مطرح میکنیم، مورد نقد و بررسی و اشکال قرار میدیم. هر کدام از این مسائل یک تمرینه و اگر شما پا به پای این مسائل همراهی بکنید، کار بکنید، مطالعه بکنید، گام به گام به اجتهاد نزدیکتر میشید. اجتهاد همینه دیگه. اجتهاد یعنی این که انسان قدرت داشته باشه، توانایی داشته باشه از ادله حکم خدا رو استفاده کنه. خب یه مسئله همین 17 شما دیدید چقدر بحث داشت. و واقعا عرض میکنم این فرصت ها، این عرض به حضور شما جلسات، هر یک جلسه، حالا من یک جلسه رو میگم به عنوان اینکه گام به گام اگر با این همراهی بکنید، با این سیر بحث. همراهی یعنی چی؟ یعنی واقعا آمادگی داشته باشید، قبلش مطالعه کنید، ذهنتون رو به کار بیندازید، نقد و اشکال هایی که میشه به راحتی نپذیرید. حتی حرفایی که من اینجا میزنم باید شما روش فکر کنید، آیا اینا چقدر استحکام داره، چقدر ضعف داره، اشکال داره. این ادله رو، اقوال رو، ما تو همه این مسائل هیچ قول و دلیل رو سعی میکنیم فروگذار نکنیم، نسبتاً یه استقصاء کامل داریم ما تو همه بحثامون. خمس هم همینطور بود، اجتهاد و تقلید هم همینطور بود. الان همین کتاب خمس چاپ شده در 2 جلد، ملاحظه بفرمایید اونجا واقعا استقصاء کامل اقوال و ادله شده و در ترازوی نقد و بررسی قرار گرفته. اجتهاد همینه، یعنی شما هم این رو یه امر دور از دسترس ندانید، نگید حالا ما که نمیخوایم. چرا نمیخواید مجتهد بشید؟ اگه توانایی دارید باید بشید، اگه استعداد دارید ندنبال نکنید مسئولید. مؤاخذه میکنن یه طلبه با استعداد درس خون را که برای چی نرفتی مجتهد بشی؟ اگه بتواند این کار رو تو این شرایط بکنه و نکنه، این مؤاخذه داره. گاهی آقا بعضی هم میگن حالا ما خیلی چرا نمیخواد؟ وظیفه شماست اصلا. حالا بله یه کسی حالا تواناییش محدودتر، اما توانایی هم ببینید حتی استعدادهای متوسط با کار، تلاش و کوشش و پیگیری به مراتب عالی علمی دست پیدا میکنن و استعدادهای نسبتاً قوی در اثر کمکاری درجا میزنن و متوقف میشن. شما بسیاری از این دانشمندان رو برید نگاه کنید، اینا همش نبوغ علمی خاصی نداشتن یا استعدادها و هوش فوق‌العاده‌ای نداشتن. بخششون کسانی بودن که کار و تلاش و کوشش چبانه روزی داشتن، مشکلات هم همشون داشتن. کم تو اینا بوده کسانی که مشکل نداشتن و همه چی براشون مهیا بوده. برید زندگی هاشون رو ببینید، ببینید با چه سختی هایی دست و پنجه نرم کردن، چه در حوزه و دائره علوم اسلامی، چه در خارج از دائره علوم اسلام. اون انگیزه و عشق و علاقه اگر باشه، این سختی ها رو هم باید تحمل کرد. حالا من عرضم اینه که بالاخره عنایت بفرمایید برای دستیابی اون قدرت استنباط و اجتهاد، هیچ روزی را رها نکنید، به امید فردا نباشید. الان حالا همطوری بیاییم و بریم، بعدا حالا میریم، دیگه فرصتی نیست، دیگه زمانی نیست. اینجور نیست که یه زمان قلمبه یه گوشه بر شما نگه دارن، شما رو ببرن اونجا، تو اون زمان مخصوص این اتفاق بیفته با یه کپسول و با یه قرص و با یه آمپول. نه، همه اینها در همین ایام، همین روزها، همین رفت و آمدهای عادی که ما براش اهمیت هم قائل نیستیم شکل میگیره. توانمندی علمی و رشد علمی و مسائل اخلاقی هم همینه، در همین رفت و آمدهای روزانه عادی همین آدم ها هر روز با هم میان میشینن میرن، اما یکی میبینی که روز به روز داره این پله ها رو طی میکنه میره بالا، یکی کسی نه اصلا اینجا میاد میشینه میره بیرون، که انه با قبل از آمدن هیچ فرقی نکرده، چون اینجا که نشسته حواسش همش تو کوچه و خیابونه، اصلا فکر نمیکنه، زحمت فکر کردن به خودش نمیده، تلاش نمیکنه. بله، اینکه آدم بخواد تمرکز کنه یه خورده سخته، اینکه بخواد راجع به مسئله فکر کنه راحت نیست. مطالعه آدم اینکه حالا بره پاهاشو بندازه رو هم و هوا بشینه مثلا تلویزیون نگاه کنه، یا فرض بفرمایید دور هم بشینه به بو بخند را بندازه، این راحته، طبع آدم با این بیشتر سازگاره. زحمت میخواد. هیچ کس در هیچ رشته‌ای بدون زحمت به هیچ جا نرسید، هیچ کس امکان نداره این چنین شده باشه. همین روزها، همین لحظه‌ها، همین فرصت‌ها برای شما فرصت‌های طلایی و سازنده آینده علمی و غیر علمی شماست. این فرصت‌ها و لحظه‌ها دیگه تکرار نمیشه. در ایام جوانی بهترین فرصت برای پرداختن به این اموره. همین یک ساعت‌ها، اونهایی که شخصیت‌های بزرگ علمی شدن در طول تاریخ. دیگران، اونا شیخ انصاری هم با یه جمع زیادی میرفت توی کلاس، میشه صبح میشد از اول طلبگیش میومد بیرون. حالا او رو نگید یه استعداد فوق‌العاده داشت، آدمای پایین ترش، آدمای متوسط تر، همه با هم میرفتن میمدن، اما اونایشون که این فرصت ها رو قدر دونستن بالاخره رشد کردن. کلاس قصه که نیست که آخه دیگه. من حالا اجازه بدین و بعد از درس بگید. ببینید، من این حالا یه دفعه بحث پیش آمد، این تذکر رو خواستم بدم یه تلنگری بشه که واقعا حیفه این فرصت ها، حیفه نشه چند سال تو این درس ها، تو این عرض به حضور شما بحث ها شرکت کنید و براتون از این جهت ثمره ای نداشته باشه. خب آخرین مطلب رو من عرض بکنم، اجازه بدید آخرین مطلب رو عرض بکنم که بله، ما این حرفایی میزنیم، ما باز ببینید ملازمه ای که ما این چند روز دربارش بحث میکردیم، که بین حرمت نکاح و جواز نظر وجود داره، عنایت بفرمایید این ملازمه مطلق نیست. ما میگیم ملازمه با جواز نظر ملازمه دارند به شرط ها و شروط ها، اگر اون شرایط موجود باشند این ملازمه ثابته. اینو به عنوان یه قاعده میتونیم، یه قاعده فقهیه در باب نکاح اصلا عرض به حضور شما ازش یاد بکنیم. یه قاعده فقهیه، الملازمه بین حرمت نکاح و جواز نظر، یه قاعده فقهیه. منتها شرط داره. شرطش چیه؟ یک، حرمت نکاح ذاتی یا عرضی یا ناشی از زوجیت باشد. عقوبت و کیفر نباشه، قابل زوال نباشه، و حرمت تکلیفی محض هم نباشه. اگر این شرایط و امور فراهم شد، این ملازمه ثابته. پس در جایی که حرمت تکلیفی محض هست، جواز نظر ثابت نیست. در جایی که حرمت موقته، جواز نظر ثابت نیست. در جایی که حرمت ناشی از اموری است غیر از زوجیت، غیر از رضا، غیر از پیوندهای خویشاوندی، جواز نظر ثابت نیست. اگر حرمت ابدی نباشه، جواز نظر ثابت نیست. ولی اگر این شرایط فراهم باشد، میتونیم ادعا کنیم ملازمه بین حرمت نکاح و جواز نظر را. آقای چیز، حالا ذهنتون پذیرفت اینو یا نه؟ نه آقای، آره؟ شما چی آقای حاجی؟ بله؟ تثبیت شد یا هنوز شبهه داری؟ اگه دیگه شبهه داری اینو بزنم فرض کنم به طرف رو. نه فرق نمی کنه، نه نه، حرمت ابدی.